سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستم. سازمان عفو بین الملل امروز به خاطر اعدام 4 نفر در ملایام در 3 ولایت افغانستان ابراز تأسف و نگرانی کرد. دفتر بخش آسیای جنوبی این سازمان در صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که اعدام این 4 نفر توسط طالبان در ولایات نیمروز، فرا و بادغیس در برابر چشمان مردم ادامه نقض حقوق بشر از سوی طالبان است. این دفتر بر توقف تمامی اشکال اعدام تاکید کرده و افزوده است که مقامات طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را با بی‌توجهی کامل زیر پا می‌کنند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در نزدیک به 4 سال پیش این بالاترین تعداد اعدام در یک روز است. حکومت جدید جرمنی قصد دارد که روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت را گسترش دهد. تورسن فرای رئیس گروه پارلمانی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بر روزنامه بیلد چاپ جرمنی گفته است که روند بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه سرعت خواهد یافت. آقای فرای افزوده است که تجربه اخراج شماری از پناهجویان در تابستان پارسال نشان داد که این کار ممکن است. رسانه‌های جرمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که حدود 240,000 پناهجوی بدون مدرک اقامت در این کشور حضور دارند و باید آنجا را ترک کنند. استیو ویتکوف، یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، وارد روسیه شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آقای ویتکوف در حال به روسیه رفته که مجموعه از فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با جنگ اوکراین به شمول گفتگوهای آمریکا و اوکراین در واشنگتن و نشست برای ریاست بریتانیا و آلمان در بروکسل در جریان است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بر رسانه‌های دولتی روسیه گفته است که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، در 11 اپریل یعنی امروز وارد روسیه شد. کسینیا کاریلیانا، شهروند آمریکایی روسیه الاصل که به دلیل اهدای $51 به یک مؤسسه خیریه کمک رسانی به اوکراین در روسیه زندانی شده بود، به ایالات متحده بازگشت است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کاریلیانا با آرتور پیتروف، شهروند دو تابعیتی آلمانی روسی که گفته می شود قطعات میکرو الکترونیکی حساس را صادر کرده بود، مبادله شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز 10 اپریل در شبکه‌های اجتماعی آزادی کارلیانا را تایید کرد. آقای روبیو از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بابت تلاش‌هایش برای آزادی کسینیا کارلیانا قدردانی کرد. اداره امنیت فدرال روسیه FSB نیز تایید کرد که پیتروف، شهروند روسی، در نتیجه این تبادله زندانیان آزاد شده است. از زمانی که دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال رسما کارش را آغاز کرد، این دومین تبادله زندانیان میان واشنگتن و مسکو است. و از دنیای ورزش، این که محمد صلاح، ستاره مصری تیم لیورپول انگلستان، پس از ماها بلا تکلیفی سرانجام اعلام کرد که در لیورپول میماند. او امروز اعلام کرد که قرارداد خود با لیورپول را تمدید کرد. هرچند لیورپول به طور رسمی درباره این که قرارداد صلاح برای چند سال تمدید شده هنوز چیزی نگفته است، اما مربی لیورپول در یک کنفرانس خبری گفت که قرارداد جدید صلاح 2 ساله است. محمد صلاح 32 ساله یکی از برجسته‌ترین ستاره‌های تیم لیورپول است که در 394 بازی برای لیورپول 243 گل زده است. او در سال 2017 از تیم رومای ایتالیا در بدل 42 میلیون یورو به لیورپول پیوست.
رنگ‌های زندگی.
سلام دوباره در برنامه رنگ‌های زندگی، من امید مرزبان تا ساعت 9 شب با شما هستم. آب منبع حیات است. اگر نباشه حیات یا زندگی وجود نخواهد داشت. اما چرا افغانستان کشوری است که چند ماه سال از خشکسالی رنج می‌بره و چند ماه دیگر سال هم سیلاب از مردمش قربانی می‌گیره؟ هرچند زراعت منبع اصلی اقتصاد افغانستان شمرده میشه، اما چرا این کشور نتونسته آب را که زراعت بدون آن ممکن نیست درست مدیریت کنه؟ مردم محل برای تنظیم آب در قریه و روستای خود چه کرده میتونن و چه گونه میتونن خود را از خطرات سیلاب حفظ کنن؟ این همه سوالاتی هستند که در جریان برنامه رنگ‌های زندگی مطرح خواهیم کرد و نظر کارشناسان را هم خواهیم پرسید. البته شما شنونده‌های عزیز هم میتونین از همین حالا به شماره واتساپ رادیو آزادی زنگ بزنین، در برنامه وصل شوین، نظر، سوال و یا گفتنی اگر دارین با ما در میان بگذارین. در این برنامه مهمانان ما هستند وحیدالله صادقی، کارشناس مدیریت آب و مشاور در کمپانی اروپایی موسوم و سویسکو، تمیم عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رویدادهای طبیعی، داد خدا دانشیار باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان، ولایتی که در اواخر شاهد سیلابهای مدهش و مرگبار بوده. مهمانان را خوش آمدید میگم. مهمانان عزیز همه خوش آمدین. آقای دانشیار، اگر از شما شروع بکنیم، به ما چشم دیدتان را از ولایت بغلان بگوین، سیلابا همه ساله چقدر به مردم آسیب میرسانه؟
سلام عرض دارم آقای مرکز، سلام بر شما، سلام بر
میمونون دانشیار صاحب. صدایتان را بسیار ضعیف میشنویم، ممکن است تلفن را کم نزدیک بگیرین و بلندتر صحبت بکنین؟
بله. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت میمونون عزیز شما. شما خوب هستین؟
سلامت باشین، تشکر. از چشم دیدتان بگوین در ولسوالی برکه که در سالهای اخیر چقدر سیلاب به مردم آسیب رسانده و آیا شما هم از خشکسالی رنج میبرین یا نه؟
بله، تشکر از شما جناب آقای مرزبان. قراره که شما شاهد هستین سال 13 سال 1403 یک سال بگر پر از درد و رنج برای ما مردم ولایت بغلان بود. البته سیلاب آمد، تعدادی از خانه ها را ویران کرد، تعدادی از مردم دیگه از بین برد، هم خسارات مالی به مردم ایجاد کرد، هم خسارات جانی. اما امسال هم سال 1404 است، البته باز هم مردم مثل همیشه با تشویش هستن دیگه، از این نگرانی دارن که ما باز دیگه دوباره سیل نبیایه دیگه. مردم همیشه
تشکر. امسال یا معمولا در سالها کدام ماها شما شاهد سیلاب می باشین؟
ما معمولا در ماه ثور در سیلاب ها می باشیم، در ماه ثور.
ماه ثور هم نزدیک است. تشکر، امیدوار هستم امسال چنین نشه. مهمان دیگر ما جناب آقای تمیم عظیمی هستند، سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رویدادهای طبیعی. عظیمی صاحب، در قسمت مدیریت آب در افغانستان در زمانی که شما کار میکردین یا در حکومت های پیشین افغانستان چقدر کار شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای مرزبان و دوستانی که در بحث هستند، شنونده های عزیز. هم قسمی که شما در جریان هستین و آقای دانشیار هم اشاره کردن و مشکلات منابع آبی افغانستان به نحوی از سیلاب یاد کردن که طبعا برای وضعیت آبی افغانستان تاثیر منفی خود داره سیلاب ها. در گذشته کارهای یک مقدار قابل حساب یا محسوس صورت گرفته بود، مثل تحکیم کاری سوائل دریاها، مثل بندهای آبی که ساخته شده بود به کمک کشورهای دوست و همکاری که در سدهایی که ساخته شد در افغانستان. اینیا در حقیقت مشخص است که منابع آبی افغانستان یک مقدار برای تنظیمش مؤثر واقع شد. شما می دانین که در مجموع به صورت اصلی افغانستان دارای 5 حوزه دریایی است و به صورت فرعی بیشتر از 40 حوزه فرعی داره که این مدیریت از این کار ساده نیست، نیاز برای تشریک مسائی میان دولت و مردم هست. در گذشته طبعا حکومت مشروع وجود داشت و نهادهای بین‌المللی در افغانستان فعالیت نکرد، جامعه مدنی به عنوان تیم ناظر در پروسا سهم داشتن، اهالی منطقه همچنان. ای در یک هماهنگی توسط کمیته‌هایی که در ولایات یا کمیته‌های مدیریت حوادث یا کمیته‌هایی که مربوط به حوزه‌های دریایی میشد، اینا پروژه رن میشد، آغاز میشد، بالاخره به بهره برداری سپرده میشد که شاهدش بودیم. پیشتر هم عرض کردم بندهایی که ساخته شده بود، ولی متاسفانه است این بندها در این سالهای اخیر با توجه به تحولات را که در افغانستان شاهدش هستیم، والا گروهی که در افغانستان حاکم است با ضعف مدیریتی و ناکارایی که در بحث‌های تخنیکی دارن، متاسفانه نه تنها برای مدیریت از کار صورت نگرفت، بلکه همون کارهایی که در گذشته هم انجام شده بود یک مقدار اونا
اما آقای عظیمی در زمان حکومت‌های قبلی هم به تکرار شاهد سیلاب‌ها بودیم، شاهد رویدادهای بودیم که نشان می‌داد در اون زمان هم کارهای بسیار اساسی شاید در تمام افغانستان نشده بود.
خدمت شما عرض کنم که حوادث یک امر طبیعی است. خب با توجه به تغییرات اقلیمی اتفاق می‌افتد، این در تمام دنیا در کشورهای پیشرفته توسعه یافته هم اتفاق می‌افتد. یعنی غیر ممکن است که ما ادعا بررسی بکنیم که ظرفیت در افغانستان وجود داشت که میتونست یا در حقیقت به زیر صفر قرار بده حادثه یا حوادث طبیعی. حتی در کشورهایی که گفتم توسعه یافته هم است این غیر ممکن است که زیر صفر قرار بدن، اما میزان حادثات میتونست کاهش پیدا بکنه. کارهای صورت گرفت، بیش از 3000 پروژه را در سالهای اخیر حکومت جمهوریت ما عملا شاهدش بودیم که در هماهنگی با وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت انرژی و اداره وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و وزارتخانه‌های مرتبط این پروژه را تکمیل کردند. یعنی بیشتر از 3000 پروژه بود که اینا در حقیقت در اون مناطقی که بیشتر مردم از اثر سیلاب ها متاثر بودن به نحوی برای جلوگیری از این صورت گرفت، میزان سیلاب ها را کاهش داد. اینی کارا صورت گرفته تشکر. بود اما حالا متاسفانه این پروژه نه تنها که برای تداوم از این کار صورت نگرفت، اما پروژه‌ای که ساخته شده بالاخره به مرحله رسیده که حالا دیگه نیاز برای پروژه‌ای از سرگیری است، نیاز به تحکیم کاری بیشتر است، چون سواحل دریا یا در واقع رودخانه آسیب دیده. شما در این اواخر هم شاهد هستین که در شمال شرق افغانستان به شدت به گونه غیر قانونی معادن افغانستان استخراج میشه که اکثریت از این شما معادن طلا را میبینین که در رودخانه ها در دامنه های دریا حضور داره و از اینجا استخراج که صورت نگیره. طبعا اما حفرکاری بیشتر میشه، مسیر آب را تغییر میده، حریم دریا را آسیب میرسانه، در مجموع این کارهای متاسفانه آسیب بیشتری را میرسانه و در نهایت سیلاب‌های مدهش را جاری میکنند در اون مناطق.
تشکر از این صاحب گرامی. ویدالله صادقی کارشناس مدیریت آب هم در برنامه با ما هستند. صادقی صاحب به شما برمیگردیم، با شما صحبت خواهیم کرد. فقط اجازه بدین یکی از شنونده های رادیو آزادی روی خط هستند، با اینا هم صحبت بکنیم که زیاد منتظر ماندن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام خدمت شما، بفرمایید شنونده عزیز.
سلام علیکم، جور بخیر، صحت مند؟
سلامت باشین. اسم شما و از کجا تماس گرفتین؟
اسمم علی است، از ولایت بغلان مهمان برنامه شما شدیم.
آقای علی بسیار تشکر از تماستان. گرچه بخشای از بغلان را آقای دانشیار صحبت کردن دربارش، شما چشم دیدیتان از بغلان چی هست؟ از سیلاب و خشکسالی از کدامش ولایت بغلان بیشتر رنگ میبره؟
سلام عرض ادب دارم به همکاران برنامه تان و سلام عرض ادب دارم خدمت خودتان و مهمانان برنامه، و خوشبخت هستم که ما تانستیم لایف مستقیم با مردم خود هم صحبت شویم. دیگه موضوع بسیار جالب و موضوع خاصی است که سرنوشت افغانستان از هر نگاه دچار بحران است، بیکاری است و مشکلات مردم خیلی مشکلات زیادی داره که ما یک از مشکلاتش خشکسالی بوده که خشکسالی مردم افغانستان بخصوص مردم افغانستان بسیار مردم دهقین است یا زراعت پیشه است یا زراعتکار هستن. خود ما پارسال شاهد سیلاب های بسیار خطرناک در ولایت بغلان بودیم و خشکسالی هایی را که متواتر مردم بغلان در ناحیه‌ای که آب ضرورت دارن آب ندارن، حکومت هم توجه ندارن و خیلی همین مشکلات سیلاب که یک چیز طبیعی هستن جلویش درست دولت گرفتن میتونه و مشکلات زیاد را برای دهقین ایجاد میکنه، و همچنان مشکلات های بند و برق است که ذخیره آب باید منظم تنظیم کنه که بعضی نقاط ولایت بغلان بعضی ولسوالی هستن که مشکلات زراعتیشان خیلی زیاد است و از این نگاه خیلی رنج میبرن، نه مردم بودجه دارن که به این رسیدگی بتانن و نه دولت درست توجه میکنن که این مشکل مردم رفع کنن.
سلامت باشین. تشکر از شما آقای علی. حالا میریم به جناب وحیدالله صادقی، کارشناس مدیریت آب و مشاور در کمپانی اروپایی موسوم به سوئیسکو. صادقی صاحب، پیشتر آقای عظیمی گفتن که در دولت‌های پیشتر کارهای زیاد شده بود در قسمت مدیریت آب. چقدر با اینا موافق هستین؟
سلام جناب مرزبان، خدمت شما تمام شنوندگان رادیو آزادی و میمانان محترمتان. طوری که شما در جریان هستین، در سالهای اخیر در دوره حکومت جمهوریت کارهای صورت گرفته بود، اما اگر ما ببینیم استراتژی مستقلی که رهبری کارها و یا پروژه ها را مدیریت میکرد وجود نداشت و اکثر کارها از طریق دونرها اجرا شده بود بدون از این که امو استراتژی یا امو راهنمای کار برای طویل مدت موجود باشد. پروژه های را در دست گرفته بودند که بعضشان مؤثر بوده در زمان و اکثر کارهای که اجرا شده بود با او حدی نیست که مؤثریت بیشتر داشته باشند.
یعنی چی کارهای بهتر باید میشد در او زمان که ممکن است امکاناتش هم در اختیار بود؟
چیزی که مهم بود، اول ما باید قانون آب وقت مشخص میکردیم. قانون آب در سال 2019 و 20 بالاخره از طریق پارلمان پاس شده بود که ما در طول 20 سال ما صرف تانستیم یک قانون آب را یعنی نافذ بسازیم و در بخش هایی که در این بخش وزارت های مصروف بودن برای هر کدامشان مسئولیت ها را ما مشخص می ساختیم. در ضمن استراتژی طویل المدت و کوتاه مدت برای افغانستان باید قبل از قبل آماده می بود. در این وقتا وقتی که دونرها می خواستن پروژه ها را اجرا می کردن، اینا ورکشاپ های ایجاد می کردن و نظرات متخصصین بخش مربوطه را جمع میکردن. بالاخره هم پلان یک پروژه 5 ساله را اینا میساختن که او هم بر تمام افغانستان نبود، حتی به سطح یک ولایت هم اگر او کارا اجرا میشد ساحات محدود را تحت پوشش خود قرار میداشت و از طریق دولت پروژه های انکشافی به حد نبود که خطراتی که فعلا و او وقت در این بخش موجود بود از نگاه حوادث طبیعی جلو از او را می گرفت.
سلامت باشین صادقی صاحب گرامی، با شما بر می گردیم. بین پیام یکی از شنونده های رادیو آزادی را بشنویم که از طریق تلفن واتساپ، از شماره واتساپ رادیو آزادی به ما پیام فرستادن امروز و در همین باره ابراز نظر کردن. نظر اونا را بشنویم و بعد از او می پردازیم به این نکته که مردم چه کار کرده می تانند در این قسمت.
سلام و درست وقتتان بخیر، با امید صحتمندی شما در مورد موضوع برنامه که مدیریت آب، خشکسالی و سیلاب ها در افغانستان است میتونیم به تغییرات اقلیمی اشاره کنیم که تغییرات اقلیمی در سراسر جهان باعث با وجود آمدن سیلاب ها و خشکسالی شده، ولی در افغانستان میتونه مدیریت نادرست منابع آب باشه که ما نتونستیم درست از آب را مدیریت کنیم، نتونستیم درست از آب محافظت کنیم، سیستم های خوب نتونستیم بسازیم که باعث مشکلات شده که در فصل‌های خشک باعث خشکسالی و در فصل‌های بارانی باعث با وجود آمدن سیلاب‌ها شده و همچنان تخریب جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی که ما جنگل‌ها را از بین بردیم، پوشش‌های گیاهی را از بین بردیم. زمانی که باران می‌باره آب نمی‌تونه که باران را جذب کنه و باعث با وجود آمدن سیلاب‌ها شده و همچنان خود درخت‌ها، خود امی گیاهی‌ها خاک را مرطوب نگه می‌داره و زمانی که ما این را از بین می‌بریم خاک خشک می‌شه و باعث با وجود آمدن خشکسالی می‌شه و همچنان مشکلات دیگری مثل آلودگی محیط زیست، برنامه های نادرست به خاطر مدیریت آب میتونه باعث همچون مشکلات شود، ولی در نتیجه ما باید بتانیم زیرساخت های مناسب بر خاطر ذخیره کردن آب بسازیم، مدیریت درست آب رسانی به کشاورز ها را داشته باشیم، چون در نتیجه خشکسالی و سیلاب ها بیشترین ضربه را کشاورز ها میبینند و همچنان باید مردم را اطلاع رسانی کنیم در مناطقی که احتمال سیلاب است، مردم را اطلاع رسانی کنیم، آموزش بدیم که در صورت با وجود آمدن سیلاب ها چی باید بکنن و امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به خود به آب دسترسی ندارند بتوانند به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشند. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود ندارد. مردم منتظر هستند تا یک شب یا دوی شب که در نل‌های آبشان بیاید و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنن مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن. خب امیدوار هستم این مشکل در افغانستان حل شود و توجه جدی صورت بگیرد. تشکر از شما از برنامه تان، وقتتان خوش.
و از شما هم تشکر که پیام گذاشتین. چشم برای پیام های دیگه شنونده های عزیز هم هستیم. اگر میتونین به شماره واتساپ رادیو آزادی زنگ بزنین در برنامه سهم بگیرین. شماره تلفن ما هست 00427230081. پیام های دیگه هم از شنونده داریم که در لابلای برنامه پخش خواهیم کرد. دانشیار صاحب، از شما میخواهیم بپرسم، یک این شنونده ما یکی از نکات را مطرح کرد که قطع جنگلات هست که سبب میشه که هم آب درست ذخیره نشوه و هم سیلاب ها جاری شوند. در ولایت بغلان قطع جنگلات چگونه هست؟ درخت ها را مردم قطع میکنن؟ آیا ممانعت هست؟ جاهای هست که شما اجازه نداشته باشین درخت ها را قطع بکنین یا مثلش؟
سلام عرض دارم آقای مردون، صدای مرا میشنوین؟
بله بله کاملا.
نه قطع جنگلات آقای مردون فعلا خود در مناطقی که ما زندگی میکنیم ممنوع است. دیگه نمیمونه کسی که جنگلات قطع بکنه، چون در اونجا محافظین تعیین شده، محافظ داره. دیگه یکی سیلاب خود سیلاب یک امر طبیعی است، طبعا باز خصوصا در فصلهای بهار دیگه سیلاب در این منطقه های ما منطقه کفرامن زمین است، سیلاب همیشه میاد. دیگه صادق هم سیلاب میامد اینجا، اما قدر زیاد تخریبات نداشت قسمی که پارسال مردم متضرر ساخت. دیگه سالا و قدر مردم متضرر نمیشد، اما سیلاب میامد. ولی در رابطه با قطع جنگلات نخیر نه، ما اجازه نداریم.
تشکر. سلامت دانشجو صاحب. صادقی صاحب، از شما میخوایم بپرسم که مردم در مناطق خود چی کرده میتونن؟ پیشتر در پیام و در صحبت شنونده ما شنیدیم که از قطع جنگلات صحبت کردن یا حفر بعضی چاهای عمیق صحبت کردن که او هم میتونه در خشکسالی و کم شدن آبهای زیرزمینی نقش داشته باشه. مردم در قریه و روستای خود کار کرده میتونن که حداقل در قسمت پایین آوردن تهدید و خسارات سیلاب و هم کاهش خشکسالی کار بکنن؟
ببینیم در افغانستان وقتی که ما از بخش مدیریت آب گپ میزنیم چند بودی است موضوع. یکی موضوع ای است که ما چطور میتونیم آبهای جاری، آبهای سطحی را مدیریت کنیم، بحث آبهای زیرزمینی است و در زمان چطور ما میتونیم از خطرات ناشی از آبها و سیلابها اونا را ما کاهش بدیم. در افغانستان چون مناطق کوهستانی است، مقدار سیلابهایی که جاری میشن اکثرا اینا اما مقدار بسیار زیاد میداشته باشه که حتی تا 600 متر مکعب در یک ثانیه اما مقدار آب جریان یا بیشتر از اون در بعضی جاها موجود است. در این شرایط وقتی که مردم چی میتونن، مهمتر ای است که ما مسیرهای آبی را تصرف نکنیم. وقتی که خانه سازی میکنیم در مسیرهای آب باید خانه ساخته نشود. بدبختانه در طول تاریخ از طریق دولت باید یک راهنمای برای خانه سازی موجود می بود که در کدام مناطق میتونه مردم زندگی کنه، کجا خانه جور کنه و در کدام قسمت ها زمین های زراعتی خود اینا یعنی ایجاد کنن. مهمتری از وقتی که ما در مسیرهای سیلاب اگر زندگی میکنیم اکثرا در وقتی که ما میفهمیم که امکان سیلاب است همون مناطق باید تخلیه شود، به ساحات محفوظ اینا باید برن. به سطح کوچک اگر ما ببینیم در قسمت از اینکه چطور میتونیم امو قشر سبز کوه یا امو خاک ما بهتر بسازیم مهمی است تا غرس درختان به این مسیرها صورت بگیره. همچنان امو قسمت پوش سبز احیا شده و مردم میتونند این رول داشته باشه، یعنی اینا میتونند امو اصطلاح محلیش اینا قروغ میگن، وقتی که یک منطقه رو میبینن که بسیار خشک شده یا امو پوش سبز اونجا کاهش رفته، اینا برای 2-3 سال از امو منطقه به حیث چراگاه استفاده نکنه و یا هم امو نباتات که اونجا رشد میکنه اونا را قطع نکنم.
سلامت باشین، تشکر صادقی صاحب گرامی. عظیمی صاحب، در زمان حکومت‌های قبلی بعض پروژه‌ای بود که عملاً با مردم کار می‌شد که در قریه و روستای خود بعض اقدامات را بکنن که هم در قسمت ذخیره آب کمک بکنه و هم زمینه کار پیدا شود با مردم. از این پروژه اند که بر ما بگوین که او زمان چقدر اینا مهم و مؤثر بودن.
جناب آقای مرزبان، در حکومت گذشته خب ما اگر از اداره حوادث که تجربه کارم در اونجا دارم صحبت بکنم، ایست که قبل از اینکه در هر فصل سال قرار می گرفتیم، ما پلان را یعنی پلانای فصلی می ساختیم با توجه به اون استراتژی کلان اداره که وجود داشت. مثلا در فصل بهار خطبان که سیلاب ها با توجه به بارندگی های شدید و آبخیزی های دریا شروع میشه ببخشید بنان، ما دو در نظر میگرفتیم که پلان باید ساخته شوه، پلان هم با توجه به وضعیت توپوگرافی هر شهرهای افغانستان ساخته میشه. یعنی شما میدونین که هر حوزه ها وضعیت توپوگرافیشون حتی شهرهای افغانستان متفاوت است. با توجه به این وضعیت توپوگرافی، مثلا ما شاهد بارندگی های شدید در یک در ماهای حمل، ثور، جوزا در یک نقطه افغانستان است، مثلا در تابستان در یک حوزه دیگه افغانستان شاهد سیلاب ها و آبخیزی های بیشتر می باشیم. شهرهایی که در کنار دریاها قرار دارند یا در نزدیکی رودخانه ها قرار دارند، اینا مثلا در فصل تابستان خب آبخیزی ها بیشتر میشه و بیشتر از ناحیه سیلاب های دریایی متاثر هستند و ولایاتی که در نزدیکی رودخانه اگر قرار ندارن، اونا مثلا کوهستانی هست با توجه به نزدیکیشان به تپه ها و کوه ها، اینا از یخچال های طبیعی بیشتر متاثر میشن، یعنی تهدید سیلاب ها از یخچال های طبیعی برای از اینا مواجه هست و همچنان از بارندگی های شدید. مثلا شما پروان میتونن شاهد باشین یا شاهد بودین، عملا در گذشته همه ما شما در سالهای اخیر میزان بارندگی های شدید در پروان به پیمانه شد که تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها بیشتر شد، تعداد خسارات مردم بیشتر شد به امید پیمانه ولایات دیگه افغانستان. بنابراین پلان ساخته میشد که در این پلان نقش ادارات دولتی، نقش مؤسساتی که در افغانستان فعالیت میکردن، نقش سکتور خصوصی، نقش مردم به عنوان ناظر در این پروسه و پروژه در نظر گرفته میشد. وقتی اگر در عملا در امو 4 مرحله که ما در سایکل حوادث داریم، مثلا قبل از حادثه که هیچ اتفاق نیفتاده، ما عملا آگاهی دهی میکردیم، ساحات مشخص میشد به اساس امو اطلس حوادث افغانستان که برای اولین بار در سال 2018 ساخته شد در افغانستان توسط اداره حوادث. در اینجا مشخص بود کدام ولایت افغانستان با چی پیمانه در معرض سیل قرار داره و چی تعداد نفوس در معرض سیل قرار داره. بنابراین این با توجه به این مشخص نشد و برای مردم آگاهی داده میشد که شما این همین نقطه‌ای که قرار دارین میزان آسیب پذیریتان بیشتر هست، بنابراین باید آماده برای تحکیم کاری در قسمت جویچاهایتان یا در واقع کنار رودخانه باشین، با دولت همکار باشین. حتی در جریان حادثه که حالا وضعیت بحرانی میشد، مردم با دولت با حکومت همکار بودن که بوریای پلاستیکی را از ریگ و اینا پر میکردن، از بوریا کار گرفته میشد که هری اما مسیر آب را تغییر بدن، که ما در هراتی کار انجام دادیم، در ولایت پروان انجام دادیم، در سایر ولایت افغانستان عملا در سال 97 و 98 و سال 99 شایدی سیلاب های مدهش بودیم، عملا در وردک، لوگر، اینجا این کارا انجام شد.
بنان در ام در امر آگاهی دهی مردم دست بلند برای همکاری داشتن خیلی مؤثر تمام میشه همکاریشان و هم در قسمت جلوگیری از سیلاب ها با همکاری با دولت مثل گفتم با بوریای پلاستیکی با کندنکاری بعضی جایا مسیر آب را میتونن تغییر بدن و حتی میتونن که مردم با همکاری نهادهای مربوطه آب سیلاب ها را به یک فرصت تبدیل بکنن از اینکه یک بحران باشه مثلا ذخیره میشه میتونه آب را ذخیره بکنن که برای فصلی که ما با کمابی مواجه میشیم استفاده بکنیم اگر سیل مدیریت نشه مطمئنن که خشکسالی را بار میره حتی مرگ زمین فرا میرسونه جایی که میزان آسیب پذیریشون از سیل بیشتر باشه دیگه اونجا امکان زراعت و کشت دیگه پا نیست کشت زراعت به او خاطر مردم نقش بلندی یا برجسته در خصوص مدیریت سیلاب‌ها میتونن داشته باشن و از همه مهمتر میخوایم اشاره بکنم که متاسفانه مشکل حقوقی و قانونی هم در مسائل مدیریت سیلاب‌ها و مدیریت منابع آبی وجود داره که بنابراین نیاز است تا قوانین در این زمینه مشخص‌تر و با توجه به وضعیت موجود یا وضعیت توپوگرافی هر شهرهای افغانستان ساخته شود و حتی استراتژی‌هایی که ساخته میشه اینمی وضعیت را در نظر بگیرند و در خصوص حوزه های دریایی اصلی مثل آبای مشترکی که ما و شما داریم که آب دریا است، آب هلمند است، آب کنر است که با ایران و پاکستان و کشورهای مثل تاجیکستان اینجا که ما از این حوزه آبای مشترک داریم یک دیپلماسی آبی درست و مدون را ایجاب میکنه که ما بتانیم از اینا درست سود ببریم و نه تنهایی که ما سیلاب ها را باید مدیریت بکنیم باید آبای موجود را و گونه مدیریت بکنیم که ما با کمبود آب شیرین مواجه نشیم ما ببینیم که افغانستان تنها کشوری است که در این منطقه بیشترین آب شیرین را داره اما کمترین سودی را از آب شیرین متاسفانه مردمش میبره
البته در موارد متاثر هم میشه از این آب ها در جریان سیلاب تشکر آقای زابولی یکی از شنوندگان رادیو آزادی روی واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشته این پیامش را با هم میشنویم و بعد صحبت خود را با مهمان ادامه میدیم
السلام علیکم رادیو آزادی نبی الله زابولی از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریشیگان گپ میزنم اگر در افغانستان برد باشه، باران باشه، سیلاب باشه، همچنان خطرات امرش است. اگر نباشه، همچنان اینمی خطرات امرش وجود داره. به خاطر از اینکه اینجا در افغانستان صدها جریب زمین کشت است. اگر برف و باران و سیلاب نباشه، اینمی از کجا تر کنم؟ اینمی کشت چی رقم باز؟ زندگی کده میتنه اگر برف باشه باران باشه سیلاب باشه اینمی خطرهای زیاد امراش است به خاطر از اینکه وقتی که سیل میه ما و شما شاهد هستیم که همیشه خطرهای زیاد امراش وجود داره به خاطر از اینکه زمینی مردم شریف افغانستان همیشه میبره و خطرهای جانی و مالی زیاد است خو در کل باید ما باید وقت از وقت آمادگی بگیریم تا که اگر خدا نکرده سیلاب می باید آمادگی وقت از وقت باید بگیریم که جلوگیری از این سیلاب باید داشته باشیم تشکر از شما
سلامت باشین زابولی سب تشکر از تماستان از پیامتان چشم برای پیام های دیگه شنونده هم هستیم و شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارین پیامتان در لابلای برنامه نشر میشه و اگر در رابطه با مسائل دیگه هم ابراز نظر میکنین شما پیام بفرستین در برنامه های دیگه که مربوط به نظر و بحث شما باشه ای پیام های شما را شامل میسازیم و پخش میکنیم دانشیار صاحب اگر هنوزم با ما هستین شنیدین که هم عظیمی صاحب و هم صادقی صاحب در رابطه با نقش بسیار مهم مردم در مسئله خشکسالی و تا حد جلوگیری کردن از سیلاب ها صحبت کردن در بغلان چقدر مردم در این قسمت نقش بازی کردن چی کارهای مردم انجام دادن
تشکر از شما محترم در بغلان مردم نقش خاص خود داشته اما ما اقدام بررسی کردیم که با ما یک کانال جور شود کانالی که موجه داشتیم او را سیرا با ما را دوباره تحقیق کرد زیاد تلاش زیاد شدیم دوباره پاک سازی شود اما متاسفانه که از طرف حکومت محلی با ما وعده ها داده شدن ما به وعده های خود عمل نکردن. من خود از دیگه بود دیگه بالاخره که مردم مجبور شدن خودشان اقدام بکنن دیگه اسکاواتر یا وسایلی که ناچیزی که در دست داشتن امرای از اون یک قسمتی از خانه ها در پاکاری بکنن. اما متاسفانه چون که اون وسایلی که شرفته ما در دست نداریم یک قسمتی از خانه ها پاکاری شده تا وقتی مردم و یک قسمتی زیادی از مانده که دیگه مردم تحت تعدیل قرار داره.
بغلان یکی از ولایت‌های سرسبز افغانستان است. من یادم است زمانی که بغلان می‌رفتم یکی از جاهای جالب و دیدنی برام بغلان بود. این سرسبزی‌ها چقدر هنوز به جای خود مانده؟ آیا عمو سرسبزی‌ها به مور رقمی که بوده در گذشته حفظ شده یا اینکه آهسته آهسته با آمدن سیلاب و خشکسالی در وضعیت‌های یا در ماه‌های مختلف سال این سرسبزی‌ها هم کمتر شده؟
آقای مرزبان، سرسبزی ها این قسمی که شما گفتیم در سابقه زیاد بود، اما متاسفانه نه در این سالا در اثر سیلاب و خشکسالی که بوده زیاد کم شده، با بالخصوص در این محیط منطقه که ما هستیم در اینجا بیخی همون سیلابی که آمد از این سرسبزی وجود نداره. در اواخر منطقه محیط منطقه ما بسیار زیاد زیبا و مقبول، حتی به خاطر سیاحت مردم از بیرون می آمدن از ولایت‌های دیگه به خاطر بازی به اینجا دیگه، ولی متاسفانه که نابود کرده.
سلامت باشین، تشکر دانشجو صاحب. شنونده دیگه از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی با ما در تماس هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
شکر علیکم، سلام بر شما، سلام بر مهمانای شما. محمدین قمری هستم از ولایت هلمند، هم کلام هستم مخترم. راجع در این برنامه شما یک چند نقطه میخوام یادآور شوم که افغانستان واقعیت از همین طریق سیلاب و خشکسالی و اینا زیاد متضرر شده در این سالهای اخیر. متاسفانه که اما دولت قبلی ما واقعیت کار اساسی و بنیادی نکردد که در طول 60 سال از در افغانستان جنگای متحمل شدن تو یک کار اساسی نکرده که نفعش به مردم برسد. خواهال حرف مهمی است که همی جامعه جهانی، همی بانگ آسیایی مرکزی اینا باید یک اقدام بکنند. سازمان ملل متحد در بخشای مختلف در کشورهای مختلف کار میکنند، باید اینا هم پروژه‌های خود در افغانستان اثر بگیرد که ما از این بدبختی نجات پیدا کنند.
تشکر قمری صاحب. شما از ولایت زنگ زدین که به شدت از خشکسالی رنج میبره، او هم در چندین سال گذشته. شرایط در هلمند چطور است؟ بعض شنونده هایی که با ما در تماس گرفتن و در تماس شدن میگن که چاهای عمیق خیلی زیاد حفر شده و این هم سبب کاهش آبای زیرزمینی شده. چشم دید شما چی است؟
بله، خب این خود طبعا همون آب که به حساب آب دریا یا آب چشمه یا آب کاریز برش میگن، این خود خوش شده. خود طبعا مردم رجوع میکنه با آب زیرزمینی. یعنی ما شرای را ولسوالی های را ما شاهد بودیم که تقریبا 210 متر به حساب چای عمیق دادن، آب نبر آمده. ما شاهد هستیم که اکثریت همین ولسوالی ها باغای انارش خود از دست دادن، باغای مردم خوش شده که در ولایت هلمند زیادتر مردم از باغای انار استفاده میکردن و باغای انار داشتن، ولی ما شاهد هستیم اکثریت جاها خوش شدن و اکثریتی هم از ولسوالی ها باور کن که در 210 متری چا زدن آب نبر آمدن، اونا مجبور شدن به رجوع کردن به طرف شار آمدن. نگه این خوی یک حرف واقعیت است، از این ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. خب باید دولت کنونی افغانستان هم یک تمرکز و یک کوشش خود باید راست داشته باشه، بلخصوص دمی آبگردان ها و در بعض همون دیوال های این چیز که برای نگهداشتن آب استفاده میشن یا بعض همون بند های کوچیک و بزرگ تا حد ساختن کار کردن، ولی برای ما قناعت بخش نیست. باید تمرکزشون پیشتر سر همین منابع آب باشه، به خاطر که اکثریت کشورهای همسایه و دور و نزدیک ما شاهد هستیم که از روی کشاورزی اونا رشد کردن.
تشکر قمری صاحب. و سر اقتصاد و زندگی روزمره مردم این شرایط چقدر تاثیر گذاشته؟
بدون شک وقتی که کسی که در کرد خود یا در مثال هم زمینی که داره که چیز کش کده نتونه خوی طبعا برای مردم ضررمند میشن. یعنی مردم خوب برای تو بهتر معلوم است مردم افغانستان اکثریتشون از زمین روی کشاوردی اینا هم و نفقه فامیل خود به دست میاره، ولی متاسفانه که به دلیلات مختلف البته اینا نمیتونن کم از کشاوردی استفاده کنند. طور مثال یعنی چندین ولسوالی ها را ما شاهد هستیم که از کشت و زراعت خود استفاده کرده نمیتونن.
سلامت باشین قمری صاحب، شنیدیم نظر و صحبتتان را. عظیمی صاحب از شما اگه بپرسم، در قسمت کنترل آب یا بیشتر در باره جلوگیری از خشک شدن آبهای زیرزمینی مخصوصا با پلانهای خیلی دراز مدت نیاز هست، گامهای اول این پلانها چی میتونه باشه؟ از کجا باید شروع شوه؟
مرزبان سه به قسمی که دوستان به او پرداختن، مهمترین منابع آبی افغانستان هم فکر میکنم اشاره کردم که همی آبهایی که از چاها و چشمه ها است، یک منبع همی است، منبع دیگه آبهای ناشی از بارندگی برف باراش اینا است، مثلا منبع دیگرش آبهای سطحی جویا و دریاچه و اینا آبهای سطحی گفته میشه، دیگه بندها و حوضهای طبیعی و مصنوعی است که استفاده میشه، یخچالها و کوها در قله ها اینا با عنوان منابع آبی استفاده میشه. همون قسمی که گفته شد متاسفانه آبهای سطحی بسیار کم شده و بیشتر تمرکز مردم روی آبهای زیرزمینی شده و آبهای زیرزمینی هم از اینکه بیشتر مصرف کننده پیدا کرده کاهش پیدا کرده. حتی ببینن شما در گذشته در مناطقی که فرضاً 10 سال قبل او اگر به 20 متر آب میبرمد حالا به 100 متر آب میبره یا حالا بیشتر از او حتی نمیتونن که دستشان به آب برسه مردم محل. این یا چون آب زیرزمینی را آبهای سطحی تقویت میکنه، وقتی آب سطحی وجود نداشت طبعا آب زیرزمینی کاهش پیدا میکنه. برای مدیریت این همی وضعیت به باور ما چند تا موضوع مهم است که باید در نظر گرفته شود. یکی برنامه جامعه مدیریت منابع آبی ساخته شود، مثلا مدیریت یک پارچه منابع آب در سطح حوضها و آبریزها باید باشد، میان کشاورزان، صنعتکاران و مصرف کنندگان آب هماهنگی وجود داشته باشد که اینا بتانند همون نوبت را در مدیریت منابع آبی در نظر بگیرند در ساحاتی که آب تقسیم میشه، تقسیم عادلانه آب صورت بگیره، اولویت ها تعیین شود در مصرف آب برای جلوگیری از خشکسالی و مثلا سرمایه گذاری در زیرساخت های آبی صورت بگیره. ساخت و سرمایه گذاری چگونه صورت بگیره؟ مثلا ساخت و نگهداری بندها، سدها و کانال ها برای ذخیره سازی و انتقال درست آب به موقعیت درست یا ریلوکیت یا انتقالش یا تغییر موقعیت آب، یا هم توسعه سیستم های آبیاری به گونه مدرن که صرفه‌جویی بکنه از مصرف بیش از حد آب توسط کشاورزان یا زراعت پیشان، دیگه کنترل جنگل زدایی و اینا که مردم در حقیقت به نحوه خودشان ارادهشان برای سیلاب ها برای خشکسالی دخیل هست، راه حل ازی و نمو در واقع مدیریت و کنترل جلوگیری از قطع جنگلات هست، یا سیستم های هشدار سریع آمادگی برای سیلاب ها ساخته شود که با نصب اسکای هواشناسی میتونه شود، یا سیستم های آموزش محلی در مناطقی که در واقع اونجا میزان تهدیدشان بیشتر است آگاهی داده شود، نهادها و آدرس هایی که در حقیقت کارشان مدیریت منابع آبی است اینا باید تقویت شود، ظرفیت های بیشتر جذب شوند که از اونا کار گرفته شود. متاسفانه حالا میبینیم که در رأس ادارات و حتی در همون سکتورهای بسیار مهم و اساسی مدیریت منابع آب افراد اشخاصی کار میکنن که با مقدمه و ادبیات منابع آبی و مدیریت آبی، نه تنها مدیریت منابع آب که حتی با خود همین ادبیات مدیریتی آشنا نیستن. بنام چی توقع میره که اینا بیان منابع آبی را مدیریت بکنن یا قوانین در این زمینه بسازن یا دیپلماسی را در نظر بگیرن؟ از این لحاظ من فکر میکنم که اینا بسیار مهم است که باید در نظر گرفته شود برای جلوگیری از خشکسالی و کاهش
سیلاب ها.
سلامت باشین. از این سه به این نکته میخواستم برسویم. خوب شد شما وصل کردین مرا به این نکته که از صادقی صاحب بپرسم که صادقی صاحب، فرار مغزها یکی از دلایل میتونه باشه که به بعضی مسائل در افغانستان رسیدگی نشه. شاید خود شما یکی از متخصصین باشین که افغانستان را در همین دو سه سال گذشته ترک کرده باشین. فکر میکنین در حکومت فعلی متخصصین کافی هستند که این مسائل را بهش رسیدگی بکنن و به مشکل درستش ریشه یابی بکنن و پلان‌ها و برنامه‌های را عملی بکنن که از این مشکل بیرون شویم، و همچنان در بخش اقتصادی چقدر امکانات وجود داره در افغانستان؟
تشکر. ببینید در طول بگویم 60-70 سال گذشته ما چند گروهی از متخصصینی که در داخل افغانستان بودن به علت دلایل مختلفی که است از خاطر جنگ ها صورت گرفت و مخالفت های سیاسی به بیرون از کشور رفتن، و بدبختانه اکثریت از اینا که اونجا با پست هایی که اونا کار میکردن و اونجا مو یعنی مثبت میتونستن برای افغانستان باشن، تعدادشون بسیار کم شدن. در زمان کسایی که در بخش تدریس در بخش نهادهای تحصیلات عالی مصروف بودن، اکثریتشون که در خارج از کشور اونا درس میخوندن یا مو تحصیلات عالی خود پیش میبردن بر نگشتن، و در زمان از داخل افغانستان هم اینا بیرون رفتن. در حالت فعلی ببینید ما فعلا ما باید نظر نگیریم، بخاطر که آب چیزی نیست که در دو سه سال یا چهار سال ما با مشکلات از این مواجه هستیم و در آینده ما باز با مشکل مواجه نمیشیم. تحصیلات عالی که فعلا در افغانستان صورت میگیره با کدام کیفیت است، و کسایی که اینجا درس میخونه و تربیه میشه تا چی حد میتونه در آینده موثر باشن؟ کسایی که اکثرا فعلا از افغانستان برآمدن، ببینیم حد اوسط سن از اینا را اگر ما 30 سال بگیریم، اینا میتونستن تا 30 سال آینده در افغانستان فعالیت میکردن و در جریان از این سال ما نسل های آینده خود را رشد میدادیم و در ضمن به پهلوی از کسایی که کار میکردن هم ظرفیت سازی در داخل مراکز دولتی و همچنان مؤسسات خارجی و یا شخصی صورت میگرفت که بدبختانه چنین نشد. با هر صورت موضوع دیگر موضوع بودجه و اقتصاد افغانستان است که فعلا وقت ما از آب گپ میزنیم، ما با سطح کلان گپ بزنیم که بندسازی است، همچنان پروژه هایی که چند ولایت ما میتونیم از یک پروژه تحت پوشش قرار بتیم، اون موضوع است. و موضوع دیگه فعالیت های کوچک به سطح جامعه و قریه و بالاخره هم اجتماع است که با پول های هنگفت نیاز است و با در نظر داشت شرایط فعلی افغانستان یک کم مشکل به نظر می رسه. این هم مردم در فکر ازی است که چطور هم روزانه زندگی خود پیش ببره، و کسایی که حتی در گذشته به 60-70 سال اینا اونجا کار کردن هم حقوق تقاعد باید می گرفتن اونا برشان دادن همشان،
مخصوصا در شرایطی که حالا جامعه جهانی هم حاضر نیست در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، شرکت های خصوصی هم به جای خود. سلامت باشین. بین یک پیام از یک از شنونده‌های دیگه رادیو آزادی را میشنویم که در واتساپ رادیو آزادی گذاشتن، بعد از او برمیگردیم و بحث خود ادامه میدیم.
سلام، وقتتان بخیر. جورستی از خشکسالی و از او چیزا ما خیلی رنج مبرم. تقریبا ما در غزنی زندگی میکنم، اصلا از وردک اونجا که ما کوچ آوردم تقریبا در 2-3 سال 20 متر آو کلی آو شیب رفته. تقریبا در منطقه او که در برما چالان است به جای مصرف میشه، پیش روی کیزی دریفته نشه و بیخی شاید در 2 سال دیگه یا در 3 سال دیگه تقریبا در 60 متر تشوه او گلی آف تشوه. از این خاطر که مردم بدون ضرورت او میکشه، اما تو رئیسته به جای و به جوی و در به جای به رقم رئیسته. خدا حافظ. سلام علیکم.
خدا حافظ شما همچنان. و حالا یک پیام دیگر هم از شنونده ها میشنویم.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صحتمند باشید. ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شمالله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب هایم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرند. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. به نظر شما ما چیکار بکنیم تا هزی هاب به خوبی بتانیم استفاده بکنیم، هزی سیلاب هایی که در یک ماه جاری میشه و بعد یک ماه دوباره خشک میشه و دوباره خوشسالی در شهر ما ایجاد میشه؟ آیا یه حقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
عظیمی صاحب، پاسخ از این سوال را میشه از شما بپرسیم که مردم چی کنن و مسئله حقاباش دور میشه. گرچه شما در آغاز برنامه اشاره کردین در قسمت ساختن پالیسی مدیریت آب و همچنان معامله در این مورد با کشورهای همسایه.
خدمت شما باید عرض بکنم که موضوع حقابه یک موضوع حقوقی هم قسم از نامش مشخص است. او هست که نیاز برای یک دولت مشروع داره که ایره پیگیری بکنن. ما و شما خوب همو معاهده هلمند که در زمان موسی شفیق با امضا رسیده و تا هنوز از طرف دولت‌های افغانستان قابل اجرا بوده، اما هماره از سوی ایران مورد نقض قرار گرفته و همین اکنون هم معاهده نقض میشه و خود ایرانی ها هم به اون معاهده پایبند نیستن و بارها اعتراض به این میکنن که باید این تجدید نظر شود، در حالی که در این معاهده تمام جوانب حقابه در نظر گرفته شده. شما میدانین که در مسئله هلمند افغانستان بالا دست است و ایران پایین دست است. بنابراین به اساس حقوق بین‌المللی، قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط به آب‌های مشترک، کشورهایی که در بالا دست هستن اینا حقابه ادا میکنن، مالکیت ادا میکنن و کسانی که پایین دست هستن، کشورهایی که پایین دست هستن اینا حق عرفی میتونن ادا بکنن. حق عرفی خب طبعا به اساس قوانین بین المللی حقابه ارجحیت داده میشه برش کسی که بالا دست هست. بنابراین ایران از یک کشور همسایه با ما هستن، حتی به لحاظ تاریخی خوب هلمند، آب هلمند مطلق شامل افغانستان بود. بنابر تحولات تاریخی افغانستانی آب این مناطق تقسیم شد با ایران که در مائده میان انگلیس شما در تاریخ میدانین ممکن بیشتر از من، این به امضا رسید و این آب مشترک شد تا امروز و به مو اساس در زمان موسی شفیق به امضا رسید که مائده تا همین حالا هم قابل اجرا هست، اما متاسفانه ظرفیت در حکومت افغانستان، حکومت مشروع که حالا ما باید داشته باشیم نداره متاسفانه که درست نظارت شوه، کمیسیون های مرتبط به این ساخته شوه و ایران هم با توجه از این جو حاکم فضای موجود استفاده خود میکنن. حتی بارها ایرانی ها ادعا میکنن که ما از سیلاب ها استفاده میکنیم، شما در حالی که توانمندی و ظرفیت مدیریت سیلاب ها رو ندارین میگن ما از آبایی که ما بیشتر اضافه میکنیم اون در حقیقت سیل است، در حالی که نه، چنین چیزی نیست. در حکومت گذشته یک سر کنترل وسایلی که کنترل بکنه میزان استفاده آب را ساخته شده بود در سدهایی که در اون موقعیت ها هست، مشخص میشد که ایران چقدر استفاده میکنه، افغانستان چقدر از آب استفاده میکنن. اما متاسفانه ای حالا مدیریت درست نمیشه و ساحات هم بیشتر به یک نحوی در کنترل گروه حاکم است که اونا طبعا با توجه به پیشینه رابطهشان با ایرانیان نمیتونن که مسئله را بسازن کلان بسازن یا در حقیقت مطابق به قوانین بین‌المللی پیش ببرن با توجه به ضعف حکومتی یا در حقیقت عدم مشروعیت مواجه هستن. بنابراین این مسئله یک مسئله حقوقی است، نیاز به یک دولت مشروع داره. بحث دیگری را که شما اشاره کردین من کوتاه بر اشاره میکنم. جناب آقای مرزبان، شما بحث فرار مغزها را گفتین از افغانستان. من آخرین مورد مقاله نوشته کردم روی عنوان فرار مغز افغانستان در بحران فرار مغزها. اتفاقا تغییرات اقلیمی و بحران محیط زیستی ما به عنوان یکی از مؤلفه ها یا متغیر های موجود در فرار مغز ها دانستیم. شما تغییرات اقلیمی را میتونن به عنوان یکی از عوامل کلیدی در مهاجرت نخبگان حساب بکنن. حتی نظریه های زیست محیطی مهاجرت هم نشان میده که بحران زیست محیطی مثل کمبود آب، آلودگی هوا، حوادث مثل سیلاب ها، اینا میتونه در واقع فشار مضاعف ایجاد بکنن که شهروندان به ویژه قشر در واقع دانش آموخته ما متاثر شوند و به دلایل افغانستان را ترک بکنن و از اینکه ما زیرساختهای نداریم کافی که بتونن اینا از او استفاده بکنن یا در واقع مقابله با تغییرات اقلیمی بکنن، این آسیب بیشتر رساندن که در نهایت مردم ما مهاجر شدن. حتی یک مقاله را ما در زمان جمهوریت نوشته کرده بودم روی عنوان خشونت خشکسالی. شما دیدین که در سالهای اخیر با توجه به میزان افزایش میزان خشکسالی یک بخشی از مردم افغانستان از روستا توانمندی در واقع انتقال از روستا به شهر داشتن، با توجه به وضعیت اقتصادشان آمدن به شهرها هجوم آوردن، یک تعدادی که ظرفیت را نداشتن متاسفانه مبدل شدن به یک گروه مخالف حکومت که در حقیقت توسط طالبا به سربازگیری گرفته شدن، جذب شدن و از اینکه امرار معیشت بکنیم گفتن رفتن در مخالفت با حکومت قرار گرفتن، یعنی اونا یک مقدار امتیازی را که به دست می آوردن امرار معیشت میکردن و علیه حکومت می جنگیدن، در نهایت منجر به سقوط یک دولت شد. یعنی چیزای ما که جزئی نگاه میکنیم متاسفانه اینا از عوامل کلیدی برای بحران یک نظام تبدیل میشه که عرض کردم شما.
سلامت باشین جناب عظیمی صاحب گرامی. پیام یکی از شنوندهای دیگر هم مشنویم، باز استسته با پایان برنامه نزدیک میشیم و یک سوال آخر رو خداحافظی خواد کردیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اینجانب بشیر عرفان، یک تن از باشندگان ولایت دایکندی. معلومات را از ولایت دایکندی در رابطه به موضوعات بحثی امشب شما با شما مختصرا شریک می سازم. از اینی که اهمیت آب در جهت دهی به فرایند توسعه برجسته است، توسعه اقتصادی به فراگردی اشاره دارد که در نتیجه اون بهبود در کیفیت زندگی مردم به وجود می آید. برعکس در این سال اکثریت مناطق ولسوالی های دایکندی به اثر نبود آب و خشکسالی که باعث آسیب پذیری و همچنین کاهش فقر و همینطور کاهش درآمد های خانوادگی، پایین آمدن میزان بازده نیروی کارشان که باعث میشن که قسمت زیادی از درآمد هایشان را مصرف سایر عرضه های بیرون کنند. خب لذا به این موضوع خواهشمند هستیم که در این قسمت مدیریت آب توجهی بهتر شوند و برای تضمین نسل های بعدی و توجه به مردم در شرایط کنونی این صدا یک پیشنهاد و همکاری باشند. خیلی تشکر.
از شما هم تشکر. صادقی صاحب گرامی، سوال آخر از شما میپرسم، امیدوارم کوتاه‌تر پاسخ بدین چون وقت برنامه به پایان میرسه. در کوتاه مدت پیشنهاد شما به مردم چی هست که چی بکنن؟ اگر همین الان مردم آستین بر بزنن و کار باید بکنن، از کجا شروع کنن؟
قبل از هم مهم ای است خود را مسئول بسازن، خانه هایی که نو ایجاد میکنه در مسئول های سیلاب ها جور نکنه. این موضوع شد که ما میتونیم فرضاً کاهش خطرات را گپ بزنیم. در مسیرهای دریاها اگه اینا زندگی میکنن، غرس نهال ها اونجا مؤثر است. در لب دریا جایی که آب رو است، کوشش کنم که اونجا غرس درفتا صورت بگیره. و همچنان موضوع واترشد بر مردم مغلق است. به شکل ساده ما میتونم بر ازینو بگویم که حفره هایی که در مناطق کوهستانی هستند یا فرزندره ها هستند، حفره های زمینی ایجاد کنه وقتی که باران میشن، در منبع باران نمیتونه به شکل یک جریان بزرگتر تبدیل شود و همی رقم بازی قدرت تخریب شام کاهش میابه. این کمک میکنه به موسبزی ساحه و همچنان یک قسمت از آبهای زیرزمینی هم از این تغذیه میشوند.
بسیار تشکر. سلامت باشین جناب وحیدالله صادقی، کارشناس مدیریت آب و مشاور در کمپانی اروپایی موسوم به سوئیسکو، تمیم عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رویدادهای طبیعی، همچنان داد خدا دانشیار باشنده ولسوالی بورکه ولایت بغلان که در این برنامه با ما بودین، و از همه شنوندگان عزیز تشکر که برنامه را شنیدن و همچنان پیام گذاشتن و در برنامه سهم گرفتن. امیدوارم شب خوشی داشته باشین. من امید مرزبان، اجازه می‌خوام.